صلى الله على محمد وعلى التابعين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آخرین مطلبی که مرحوم میرزای قمی میرزای نائینی ادعا کرده بودند و بیان فرموده، اون هم مورد اشکال هست از نظر مرحوم محقق اصفهانی، و اون کلام این بود که ادعا کرده بودند دلیلی که متکفل بیان استمرار در باب حکم است نمی شود همون دلیلی باشد که اصل حکم را دلالت می کند. فعلاهازا اگر در موردی نظر مولا بر این باشد که حکم استمرار دارد، باید یک دلیل اقامه کند بر اصل حکم و یک دلیل دیگری باشد بر استمرار حکم، چون نسبت استمرار را به حکم نسبت عرض به معروض دانستند. واضح است که دلیل بر معروض غیر از دلیل بر عرض خواهد بود. حاصل اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بر ایشان در این بخش از فرمایشان این است که اساساً استمرار فرع ثبوت شیء است به طور کلی، یعنی تا شیء حادث نشود دیگه بحث از استمرارش نیست. این حرف درست است. چرا؟ چون بقا و عدم بقا فرع بر اصل ثبوت است، لذا اولین ثبوت رو اسمش نمیگذارن بقا، باقی. شیئی که حادث شده است را تعبیر نمی کنن از او به اینکه این شیء باقی است. پس از حدوث اگر وجود او امتداد داشت در عمود زمان، تعبیر می کنن اون چی که پیدا شد باقی است. یک مطلب مسلمی است در همه جا هم هست که پس بنابراین به طور کلی بقا فرع بر ثبوت است، نه مثل فرعیت عرض نسبت به معروض، بلکه فرعیت در اینجا به معنای آخری است، به این معنا که اولین وجود که تعبیر می شود از او به حدوث شی، لا یعبر عنه به باقی، بلکه گفته می شود حادث، یعنی وجودی است مسبوق به عدم. بعد این وجود اگر مستمر بود میگن اون چه که حادث شد باقی است، اگر استمرار نداشت تعبیر باقی برای او اطلاق نمی کنند. این خلاصه کلام هست. ولیکن روی این حساب که بقا به معنایی که عرض کردیم فرع بر ثبوت نیست و ثبوت شیء به عنوان موضوع برای استمرار نخواهد بود، حالا که چنین است ما فرض کردیم که عام به لحاظ افراد عموم افرادی دارد و عموم افرادی خب هر فردی محکوم به اون حکمی است که به طور کلی شارع انشاء فرموده است. وقتی مولا می‌فرماید اکرم العلماء، واضح است که کل عالمین عالمین دارای اکرم هستند، که تحت عنوان العلماء اطلاق اکرم بر همه اونها شده است و انشاء وجوب اکرام روی همه اونها رفته است. پس عموم افرادی این العلماء شامل کل فردین فردین برحال می شود. حالا اگر ما استمرار در حکم یک فرد به لحاظ این که شک در تخصیص او داریم، این چند صورت دارد. تارتن مثلا نسبت به زید که چند تون تغییدی به بعضی از نوافل مثلا ندارد، ما روی این جهت شک میکنیم که آیا این حکم اکرم العلمایی که مولا انشاء کرده است شامل حال این فرد میشود یا نه. در اصل شمول اکرم نسبت به این فرد تردید میکنیم لجهت من الجهات. اگر تردید حاصل شد، در اینجا ما به عموم افرادی که فی الجمله به الغار ثابت شده بود و در مورد دلیل وجود داشته بود، به این عموم افرادی می توانیم رجوع کنیم، بگیم اون عموم افرادی که برای اون محرز بود، فردیت این فردم که برای اون عام ایزن محرز از حسب الفرض، ما تردید داریم در این که این مشمول او بوده یا نه، به همون عموم افرادی می توانیم رجوع کنیم و حکم واقع روی اون عام را برای این فرد هم اثبات کنیم. پس میگیم این وجوب اکرام دارد. به دلیل دال بر استمرار و حکم، حالا دلیل دال ما همه قبول دارن که استمرار دلیل میخواد، ولیکن دلیل مجزایی میخواد یا همون دلیل دال بر حکم امکان دارد دلیل بر استمرار هم باشد. ما اگر استمرار را به معنای بقا معنا کنیم، عرض کردیم هیچ محذوری در این که اون دلیل اول دلالت بکند وجود ندارد که دلیل بر استمرار هم باشد. لذا ما در اینجا می توانیم به دلیل استمرار، حالا مستقلن باشد یا همون دلیل دال بر اصل حکم باشد، رجوع کنیم و بگیم این استمرار هم دارد. و اما اگر نه، منشأ شک ما در این باشد که این عام تخصیص خورده، بعد از تخصیص خوردن در مقدار تخصیص تردید میکنیم، آیا مطلق عالم فاسق از دایره اکرم العلماء خارج است، یا این مطلق به این معنا که هم عامی مثلا و هم هاشمی، یا این که نه، عالم فاسق هاشمی تخصیص نخورده است. حالا ما در عالم هاشمی فاسق تردید میکنیم که آیا این داخل در عموم عام با هست یا اینکه حکم مخصص را دارد فرضها. خب یا مثلا در مثال واقعی ترش، مولا فرموده است اوفو بالعقود، این یقین نیست. در این که در موارد خیارات فوریت در صورت اعمال خیار فوراً، یقیناً دلیل داریم که در اینجا وجوب وفا ندارد اگر اعمال خیار کند فوراً، ولی اگر فوراً اعمال خیار نکرد، ما در اینجا مثلا فرض کنیم متوجه عیب شد، به خاطر عیب میخواد معامله را فسخ کنه مثلا، تارتن این است که به مجرد متوجه شدن این که این مبیع معیب است اعمال خیار میکند. قهرن اینجا فوریت را رعایت کرده، این مورد را ما یقین داریم که اگر فوراً اعمال خیار کرد حق فسخ دارد. اما اگر فوراً اعمال خیار نکرد، یک هفته گذشت بعدن خواست اعمال خیار کند، اینجا تردید میکنیم که آیا میتواند فسخ کند یا نه. یا در مواردی که عیوبی که مجوز فسخ عقد نکاح هست، این مبتلا بهه. خب طرف مثلا متوجه شده است عیبی را در زوج یا در زوجه، اون طرف مقابلی که له الخیار برای فسخ عقد نکاح فورا اعمال نکرد، حالا عجله‌ای نیست صبر میکنیم، اگر بعد از این زمان بخواهد اعمال فسخ کند آیا چنین حقی داره یا نه، ما شک میکنیم. اینجا مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه حسب مبنایی که دارن این فرد را میفرمایند خارج شده است در زمان، این خروج زمانی دارد در حقیقت، یعنی این فرد در این قطعه‌ای که به اصطلاح جواز فسخ برای این عقد آمده است از عموم ازمانی عام خارج شده است. خب در نتیجه این قطعه موجب تقطیع ما قبل و ما بعد می شود. شمول عام این فرد را مربوط است به قبل از این زمان، که زمانی که متوجه عیب بشود، نسبت به بعد از زمان توجه عیب. خوب التفات بفرمایید، می‌فرماید اگر بنا باشد عام بخواهد شامل بشود، به اون عموم قبلی نمی‌تواند شامل بشود. باید در حقیقت اگر دلیلی دلالت کند بر اینکه وجوب وفا دارد، باید یک دلیل جدید باشد، دلیل خاص باشد. لذا تعبیر می کند به اینکه وجوب وفا این عقد به عنوان یک امر حادث جدید است، نه به عنوان استمرار اون دلیل قبلی، نه به عنوان اینکه اون دلیل قبلی به لحاظ موضوعیت ای را به اصطلاح شامل می شود و شمولش هم استمرار دارد. نه، استمرار او منقطع شد به آمدن مخصص، که اون فهمیدن اولین زمانی که فهمید معیب است یا مجوز فسخ دارد. پس از این اگر وجوب وفا باشد که ما به دلیل مخصص بخواهیم عمل نکنیم، این نیاز به دلیل دارد. اگر دلیل داشته باشین هو المتبع، اما اگر دلیلی نباشد مثل ما نحنفی که همون دلیل قبلی وجود دارد، در اینجا ما وجهی ندارد که به اون عموم رجوع کنیم، چون اون دلیل عام در این آمدن اولین زمان تخصیص که عبارت است از فهم عیب که مجوز فسخ است، اون دیگه عمرش پایان پیدا کرد نسبت به این فرد. بعد از این اگر این فرد وجوب وفا داشته باشد و همون حکم بخواد بیاد، شیخ انصاری میفرماید این احتیاج دارد به دلیل. لذا میفرمایند شک در اصل حدوث است و در نتیجه دلیلی ما بر این که به اصطلاح وجوب وفا باشد نداریم. فاذن وقتی دلیل نداریم، فمن این یجب وفا به این عقد بعد از زمان تخصیص. لذا نتیجه دلیل میگیرد، نتیجه میگیرم برای این که شما اگر مجوزی برای فسخ آمد، بودن این عقد، عقدی که جائز است به واسطه عیب، این دیگه استمرار پیدا می کند. نتیجهش این می شود که اعمال خیار هم دیگه فوریت ندارد. اینا اموری است که متفرع بر این رأی است. پس بنابراین وجوب وفا ندارد، به عموم عام نمی توانیم رجوع کنیم، حق فسخ هم اعمال او فوری نخواهد بود. لذا اگه چند روزم گذشت بعد خواست اعمال خیار بکند، می تواند. این بنابر مسلک شیخ انصاری رضوان الله علیه. و اما بنابر بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، بنابر فرمایش ایشان که این فرد اولا خارج نشده است و تخصیص هم بر عموم افرادی وارد نشده است، این فرد از دایره موضوع خارج نشده است، حکم در این فرد در این قطعه از زمان، چون همون گونه که عام عموم افرادی داشت، کل فردن فردن من العلماء را شامل می شد، هر فردی فی کل زمانن زمانن هم مشمول همون حکم است. پس این عام در حقیقت دو تا عموم دارد، یک عموم از ما افرادی و یک عموم ازمانی، و غالبا هم زمان به عنوان فرد است. علی حال اگر عموم دوم که عموم ازمانی باشد، طبیعی زمان که ظرف برای حکم قرار گرفته است و ما طبیعی زمان را به عنوان یک حسه در نظر می گیریم، به اطلاق دلیلی که حکم افراد را بیان می کند به لحاظ ازمنه، چون عموم ازمانی از ناحیه اطلاق فهمیده می شود، عموم افرادی از ناحیه خود جمع محلای بعل و دلیل لفظی فهمیده می شود. خب عموم ازمانی او که به اطلاق فهمیده می شود، اگر یک فردی از تحت این اطلاق خارج می شود، بقیه ازمنه در اون اطلاق اون دلیل شامل سایر ازمنه می شود. فعلاحاظا باید رجوع به عموم عام کرد و وجوب وفا را در بعد از این زمانی که تأخیر انداخت حاکم هست و به محکم همون عموم ازمانی است. نتیجتا اگر اعمال خیار نکرد، دیگه خیار او ظرف اعمالش خارج می شود و تمام، و باید به همون وجوب وفا عمل کرد. لذا حکمی که ثابت شده بود اصل او، اون حکم از دایره عموم خارج نشد، فقط نسبت به این قطعه از زمان که حکم جاری بود، فقط در جریان حکم نسبت به این قطعه دست ما کوتاه از خون دلیل نص آمده است نسبت به تخصیص، تخصیص زمانی. پس خصوص فرد به لحاظ فردیت از تحت عام تخصیص نخورده، این باقیس الان، لذا میگیم اینم عقدون در همون عقد خیاری از نظر عقد بودن که از دائره العقود خارج نشده، مخصص هم نیامده بیاد بگه که آقا این عقد نیست. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم تا خوب روشن بشه مطلب. اون مخصص در جمیع موارد عقود خیاریه نمیاد بگه که آقا این عقدها از عقد بودن خارج شدن، پس عموم افرادی دست نخورده، عموم ازمانی، یعنی این عقد بود و واجب بود وفای او در کل زمانن زمانن نسبت به زمانی که متوجه عیب شد از این به اصطلاح اون جهت خارج می شود، باقی می ماند، بقیه ازمنه در تحت اطلاق اون که دلالت بر عمومیت به حسب زمان داشت، اون اطلاق حاکم است و شامل جمعی ازمنه می شود الا اون زمانی که بلقت اول یقین خارج شده و اون عبارت است از اولین زمانی که ما متوجه عیب شدیم. مثلا این تمام اون چه در رابطه با تنبیه سیزدهم بود. مطلب دیگری که حالا بعضی ها به عنوان تنبیه بیان کرده اند، بعضی ها به عنوان تکمله ذکر کرده اند، اون مهم نیست که چه تحت چه عنوانی باشد، یا به عنوان شرط جریان استصحاب بیان کنیم این بهتره. باقی میماند ما کالا خب به هر حال استصحاب و تنبیهات استصحاب تمام شد، از اینجا به بعد در واقع شروط جریان استصحاب است. خب جریان استصحاب شرط دارد، عمده شرط این است که در باب استصحاب موضوع باید باقی بماند در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، بقای موضوع شرط است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فهمد اگر این مطلب به طور اساسی بخواد بررسی بشود ما چند تا نکته را باید ذکر کنیم. اولین مطلب این است که تعبد استصحابی، یعنی اون تصرفی که شارع می کند و ما را متعبدی به او می خواهد بفرماید، در باب استصحاب چیست؟ متعبدون به در حقیقت، چون در باب استصحاب متعبدون له داریم که مکلف است، اون کسی که ما را متعبد می کند، متعبد شارع مقدس است. متعبدون به یعنی اون چیزی که مورد تعبد شارع واقع شده است و متعلق تعبد اوست، این عبارت است از متیقن سابقاً و مشکوک لاحقاً. باید امری باشد که متیقن باشد سابقاً و در ظرف بقا به تعبیری مشکوک باشد، متیقن باشد حدوثاً و مشکوک باشد بقاءً. حالا شما تعبیر کنید به اون حدوث به عنوان سابق و به بقا تعبیر کنید به عنوان لاحق. شک در متیقن باید در خود او شک واقع شده باشد نه در مثل او، و اینکه شک در متیقن باید در خود او باشد، خب البته این رو دقت بفرمایید، این بگه به هر حال واضحه، اگر متیقن به اعتبار همون ظرف یقین به همون جهت باز مشکوک بشود، این میشه شک ساری که قاعده یقین متکفل بیان اوست. اما در استصحاب یک تفاوت است، اختلاف زمانی برای متعلق به اعتبار متیقن و به اعتبار مشکوک وجود دارد، پس نفس متیقن متعلق شک است نه مماثل او، چون اگر مماثل شد دیگه شک در بقا معنا ندارد و با ادله استصحاب جور در نمیاد. اینا رو دقت بفهم، کسی توهم نکند که بیاد آقا اون چه که مشکوک است مماثل متیقن است، لذا همون گونه که وصف یقین و وصف شک اختلاف دارد و اثنینیت بینشان است، متعلق اینها هم باید جدا باشد. خیر، برعکس، درست است عنوان یقین با عنوان شک با هم متفاوتن، دو تا عنوان این که قابل جمع اگر سایر وحدات باشد به هر حال متضاد اینن تعبیر بکنید، دو عنوان متضادن قابل اجتماع، هر دو با حفظ شرایط معقول نیست. متعلق یقین و شک مثل شک و یقین نمیشود دو تا باشد، دو تا عنوان باشد. متعلق یقین و شک معقول است که یک شی، چرا اگر دو تا باشد دیگه جای بحثی نیست، ما یک متعلق متیقنی داریم که ربطی به مشکوک ندارد و یک مشکوکی هم داریم که ربطی به متیقن ندارد. اینجا دیگه این بحثا دیگه مطرح نمی شود. تمام حرفایی که در باب استصحاب زده می شود به خاطر اینه که متعلق یقین همون چیزی است که متعلق شک واقع شده است بعداً، یا به تعبیر دیگر بگیم متعلق شک همون چیزی است که قبلا متعلق یقین ما بود. پس متیقن به نفسهی شک بهش تعلق گرفته است نه به مماثل او. پس چون چنین است باید مشکوک و متیقن متحد باشن از جمیع جهات. چون کی گفته می شود همون متیقن مورد شک واقع شده است؟ اون موقعی که اتحاد از جمیع جهات برایشان باشد، که در باب استصحابم این معنا خیلی اهمیت دارد. حالا یک نکته که کمتر بزرگان وارد طرح این شده اند در اصول و مرحوم عاشق به لحاظ دقتی که در مباحث دارند این را بیان فرموده اند، می فهمند. حالا خوب دقت کنید، ما این را شنیدیم، مکررم شنیدیم، از همون جایی که اولین بار بحث استصحاب را شنیده ایم در اصول، در اصول مقدماتی این رشنی که باقا متعلق یقین و متعلق شک باید متحد باشد، شیء واحد باشد. خب این اتحاد به چه جهت است؟ چون شک را به یقین اضافه می کنیم، میگیم همونی که همون شیء را که یقین داشتیم لذا همون را شک داریم، از این جهت است که میگم باید اتحاد در متعلق باشد. میفهمن این جهت همین به اصطلاح امر اضافی باعث شده است که ما بگیم متعلق شک همون چیزی باید باشد که متعلق این است. چرا؟ چون شک را ما داریم اضافه به یقین میکنیم، شک را با یقین داریم میسنجیم، شک یقینی که شک بر او واقع شده است. خب پس بنابراین اتحاد به لحاظ اضافه شک کسب یقین، این شک رو جدای از یقین نمیدانیم. خب این در دو جایی مطلب مطرح است، حالا اون دو جا رو توضیح میدیم. قبل از اون پس بنابراین به لحاظ این که اضافه شک به یقین است باید وحدت متعلق داشته باشن، نه به خاطر این که چون شک مربوط به بقاء اون شیء است که بعضی توهم این معنا رو کردن که سر این که گفتن باید متعلق یقین و شک یک چیز باشد این است که چون شک به بقا خورده است و بقا شی موقعی بقا گفته می شود که همون شی باشد متعلق یقین است. این نوعا در اذهانم میاد که میگن چون شک در باب استصحاب مربوط به بقا هست پس لذا باید به اصطلاح متعلق شک و یقین یک چیز باشد، و الا اگر دو چیز باشد این بقاء اون شیئی که غیر از او هست نخواهد بود. پس سر اتحاد در متعلق را این قرار دادن که شک به بقاء خورده است. میفهمم نه این درست نیست، این که بگیم چون شک به بقاء خورده موجب نمیشود که بگیم اتحاد در متعلق یقین و شک ما لازم داریم. لذا هر جایی که شک تعلق پیدا کند به ثبوت متعلق متیقن، یعنی به ثبوت متعلقی که مورد یقین واقع شده است، قهرن این اتحاد در اونجا هم دیده می شود. و لذا ما از نظر اتحاد در متعلق همون جوری که در باب استصحاب این حرف را قبول داریم و ادعا داریم، در قاعده یقین هم این حرف را لازم می دانیم و قبول داریم. اتحاد در متعلق دارن، لذا از در متعلق هم اتحاد. و حال اون که اگر بنا بود مسئله عنوان بقا مقتضی اتحاد متعلق باشد، باید قاعده یقین درش اتحاد لازم نباشد، ولی که در قاعده یقین اتحاد متعلق لازم هست. پس معلوم شود اضافه شک به یقین موجب شده است اتحاد. چرا؟ چون شک اگر اضافه به یقین پیدا نکند لازم نیست متحد باشند. شک جدا باشد و مستقل، یقین هم جدا باشد و مستقل. پس اضافه شک به یقین موجب اتحاد متعلق شده است که هم در باب استصحاب محقق است و هم در باب قاعده یقین. البته تفاوتاشون را مکرر شنیدیم، بازم عرض میکنیم. فعلا این رو بدانیم که سر اتحاد متعلق در باب استصحاب این نیست که چون شک به بقا تعلق گرفته است، بلکه چون اضافه شده است شک به یقین، میگیم همون چرا که یقین داشته ایم شک داریم. خب این معنا در باب قاعده یقین هم هست، میگیم اون چرا که یقین داشتیم شک پیدا کردیم. پس بنابراین شک هم در قاعده یقین و هم در باب استصحاب هر دو اضافه به یقین پیدا کرده است، و چون اضافه به یقین پیدا کرده است، اضافه به یقین موقعی معنا دارد که متحد باشد متعلقاً. اگر متعلق دوتا باشد هرگز اضافه پیدا نمی کند این احده ما به دیگری. ولی الکلام تتمتن ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله. در استصحاب هم همینه.
این لازمه که تو قاعده یقینه این چطور میشه؟ این لازمه شده که تو قاعده یقینه اتحاد متعلق نباشه که قرار باشه هم اون قرار نباشه، چطور میشه این لازمه؟
برای خاطر این که میگن که به عنوان بقا میارن، میگن بقا در باب قاعده یقین مسئله بقا نیست. در قاعده یقین اصلا ما کاری به بقا نداریم. تاجی در استصحابه که ما نظر به بقا داریم و ظرف تعبد بقا هست، ظرف حدوث ظرف تعبد نیست. در قاعده یقین که اصلا بقایی نیست.
اینجا خیلی مرمایت ماشه با هم فکر شدید هر صدا